درس مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 235 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 157 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی. ز باد حضرت قدسی بنفشه‌زار چه می شد، درخت های حقایق از آن بهار چه می شد. دل از دیار خلایق بشد به شهر حقایق، خدای داند کین دل در آن دیار چه می شد. ز های و هوی حریفان، ز نای و نوش ظریفان، هوای نور صبوح و شراب نار چه می شد. هزار بلبل مست و هزار عاشق بی دل، در آن مقام تحیر ز روی یار چه می شد. چو عشق در بر سیمین کشید عاشق خود را، ز بوسه های چو شکر در آن کنار چه می شد. در آن طرف که ز مستی تو گل ز خار ندانی، عجب که گل چه چشید و عجب که خار چه می شد. با خواندن این غزل زیبا و شیوا از مولانا به سراغ مثنوی میریم. در دفتر دوم هستیم تا بیت 2289 رو خواندیم. چند بیتی مولانا در میانه داستان حکایت رفتن مصطفی به عیادت صحابی رنجور خطاب به همسفر خودش در راه سرودن مثنوی میکنه، یعنی حسام الدین چلبی، و میگوید ای ضیاء الحق حسام الدین، بیا که نروید بی تو از شور گیا. از فلک آویخته شد پرده ای، از پی نفرین دل آزرده ای. این قضا را هم قضا داند علاج یا علیج، عقل خلقان در قضا گیج است گیج. اشتها گشته است آن مار سیاه، آن که کرمی بود افتاده به راه. اژدها و مار اندر دست تو شد عصا، ای جان موسی مست تو. حکم خوزحالا تخف دادد خدا، تا به دستت اژدها گردد عصا. هین ید بیضا نما ای پادشاه، صبح نو بگشاز شبهای سیاه. دوزخی افروخت در وی دم فسون، ای دم تو از دم دریا و فزون. تا این بیت خواندیم. دوباره برمیگرده مولانا به قصه نفس اماره و خطرهای اون نفس و فریبکاریهای اون نفس و میگوید که بحر مکار است، بنموده کفی، دوزخ است از مکر، بنموده تفی، بحر مکار است. نفس یه دریای فریبنده است، اما این دریا خودش رو کف نشون میده، دریا بودنش رو نشون نمیده. دوزخ است از مکر، یک جهنمی است از مکاری، ولی یه تف نشون میده، یعنی یه مختصر حرارتی نشون میده. اون واقعیت خودش رو چنان که هست نشون نمیده، بسی کمتر از اون رو نشون میده. زن نماید مختصر در چشم تو، تا زبون بینیش جنبد خشم تو. میگه این نفس مکار که مثل یه دریای فریب میمونه، مثل یک جهنم پر آتش میمونه، چرا خودش رو به چشم تو مختصر نشون میده؟ میخواد که تو اون رو قوی نپنداری، تا زبون بینیش جنبد خشم تو، که در واقع دلیر بشی تا اگر او رو قوی ببینی عقب نشینی میکنی. اون خودش رو کوچیک نشون میده تا تو به جنگش بیای. از اینجا به بعد مولانا یک قصه ای نقل میکنه از جنگ بدر، که در اون جنگ خدا مشرکان رو به چشم مسلمان ها اندک نشان داد، ولی مسلمان ها رو در چشم اونها انبوه جلوه داد. این رو حالا بیان میکنه، میگه همچنان که لشکر انبوه بود، مر پیمبر را به چشم اندک نمود. لشکری که مشرکان داشتن کم نبود، انبوه بود، اما این لشکر در چشم پیامبر کم جلوه می کرد، که در قرآن آیه 43 و 44 سوره انفال همین نکته رو بیان می کند که اذ یوریکم الله فی منامک قلیلا ولو اراک کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم انه علیم بذات الصدور و اذ یوریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم لیغزی الله امرا کان مفعولا و الی الله ترجع الامور. یادار هنگامی را که خداوند شمار آنان را در خواب بر تو اندک نمود، و اگر شمار آنان را بسیار می نمود، بیگمان حراسان می شدید و در کار جنگ با یکدیگر به ستیز و جدال می پرداختید، ولی خدا شما را از این گزند برهانید که او به آنچه در دلهاست داناست. و یادار هنگامی را که وقتی با دشمن روبرو شدید، خداوند شمار آنان را در نظر شما اندک بنمود و شما را نیز در نظر آنان اندک نشان داد، تا با همه قوا نجنگند، تا هرچه را حق تعالی مقدر کرده اجرا نماید و همه کارها به او بازگردد. این آیات هم اشاره به همین واقعیت میکنه. میگوید که همچنان که لشکر انبوه بود، مر پیامبر را به چشم اندک نمود، تا بر ایشان زد پیامبر بی خطر، ور فزون دیدی از آن کردی حذر. اگر پیغمبر اینا رو کم نمیدید حمله نمی کرد، ولی چون اینا رو کم دید، بدون اینکه در واقع ترسی داشته باشه حمله کرد. آن عنایت بود و اهل آن بودی، احمدا ورنه تو بددل می شدی. در این بیت خطاب به پیغمبر میکنه، احمدا ای پیامبر، اون اتفاقی که افتاد و کم جلوه داده شدن کفار و اینها عنایت خدا بود و تو هم شایسته این عنایت بودی، اهل این عنایت بودی، در خور این عنایت بودی. اگر این کار رو نمی کردی تو بددل می شدی، یعنی نگران می شدی، مضطرب می شدی. آن عنایت بود و اهل آن بودی احمدا، ورنه تو بددل می شدی. حالا التفات میکنه به قول ادبا، یعنی از خطاب به دوم شخص میره سراغ باز سوم شخص. کم نمود او را و اصحاب ورا، آن جهاد ظاهر و باطن خدا. میگه این یه جهاد دو لایه بود، یه لایش ظاهری بود، یه لایش واقعی بود. خدا لایه واقعی رو نشون نداد، اون ظاهر رو نشون داد، یه چیز دیگه ای رو ظاهر کرد که خلاف اون باطن بود. و اون چی بود؟ این بود که پیغمبر رو هم به اونا کم نشون داد که همه قواشون رو نیارن. کم نمود او را، و یا اینطور بگیم، اینجا نمود رو بیاریم بگیم که لشکره مشرکان را خدا به چشم پیغمبر و اصحاب پیغمبر کم نشان داد. کم نمود او را و اصحاب ورا، در کدوم معرکه؟ آن جهاد ظاهر و باطن خدا. خدا این جهادی که یه باطنی داشت یه ظاهری، اینجا این ظاهر و باطن رو به معنای اون جهاد اصغر و جهاد اکبر نگیرید، چون ما یه تقسیم بندی دیگه هم داریم دیگه، مرحبا به قوم غضب الجهاد الاصغر و بقی علیهم جهاد الاکبر، که بعد از این که از جنگ آمدن پیغمبر و اصحاب فرمود که آفرین بر مردمی که جهاد اصغر رو به پایان رسوندن و اما جهاد اکبر باقی مونده، که گفتن جهاد اکبر چیه؟ فرمود جهاد با نفس. این جهاد اصغر و اکبر در جای خودش بحث بسیار مهمیه، اما این جهاد ظاهر و باطن اون نیست. اینجا این جهاد ظاهر و باطن همین اینی که یه واقعیتی بود، یک ظاهری که به چشم آمده بود. کم نمود او را و اصحاب ورا، آن جهاد ظاهر و باطن خدا. برای چی این کارو کرد؟ تا میسر کرد یسرا را برو، تاز اسرا او نگردانید رو. اسرا یعنی سختی، دشواری، یسرا هم یعنی آسانی. خداوند آسانی رو برای او هموار کرد تا او از سختی روگردان نشود. تا میسر کرد، تا میسر کرد یعنی تا میسر کند. همطور که در قرآن ما بعضی وقتا میبینیم که فعل به ظاهر ماضیه، ولی در سیاق عبارت باید اون رو مضارع ترجمه کرد. مثلا کانه هست ولی بود نیست، هست معناش. در مثنوی هم همینطوره، تا میسر کرد یسرا را برو، یعنی تا میسر کند یسرا را برو. خدا اون کارا رو کرد تا یسرا رو میسر کنه. سن نیسر رو کل الیسرا، آیه قرآنه. تاز اسرا اون نگردانید رو، این نگردانیدم یعنی نگرداند رو، تا اینکه از سختی روگردان نشه، یعنی سختی رو اگر میدید حمله نمی کرد. کم نمودن مرورا پیروز بود، که حقش یار و طریق آموز بود. میگه این کم جلوه دادن سپاه دشمن برای او یه پیروزی بود. چرا؟ برای اینکه خدا یارش بود، ولی او خدا بود، رهاموز او خدا بود، کم نمودن مرورا پیروز بود، یعنی پیروزی بود، که حقش یار و طریق آموز بود، خدا دستش در کار بود. تا اینجا یک وارونگی کمیت رو درباره پیغمبر میگه به عنایت خدا. حالا از اینجا به بعد عکسش رو میگه، میگه آن که حق پشتش نباشد از ظفر، وای اگر گربش نماید شیر نر. میگه حالا برعکسه، یه وقتایی جایی که عنایت خدا نباشه اونجا شیر نر در چشم این آدم گربه میاد، یعنی یه واقعیت رو کم میبینه و اونجا بدبخت میشه. یه جا از خدا یه کمیت زیاد رو کم جلوه میده، باعث پیروزی یکی میشه، اونی که از عنایت خدا محرومه ستا رو یکی میبینه و بیچاره میشه. حالا عکسش رو داره میگه، آن که حق پشتش نباشد از ظفر، یعنی پشتیبانی او رو نکنه خدا برای پیروزی، وای اگر گربش نماید شیر نر. بیچارگی اینجاست که شیر نر در چشم او یه گربه جلوه بکنه. حالا از اینجا برگردید به اون بیت بحر مکار است بنموده کفی، دوزخ است از مکر بنموده تفی. میگه اگر این اتفاق برای شما بیفته و نفس رو اونچنان که هست نشناسید بیچاره میشید. وای اگر صد را یکی بیند ز دور، تا به چالش اندر آید از غرور. میگه وای به حال چنین آدمی که گول بخوره، فریب بخوره، صد تا را از دور یکی ببینه و همین یکی دیدن صد تا باعث بشه که بیاد میدون. از غرور، غرور اینجا به معنی فریبه. معنی اصلی غرور در زبان عربی افتخار نیست که ما امروز به کار میبریم، میگیم غرور ملی و اینجور چیزا. قبلا هم عرض کردم غرور معنی اصلیش در لغت گول خوردن و فریبه. چالشم به معنای ستیزه کردن و پیکار کردن و به میدان آمدن و مبارز طلبیدنه. این دقیقا همون چالنج انگلیسیه. چالنج در فارسی میشه چالش، احتمالا با کلنجار و اینا هم همریشه باشه. چالش مبارزه طلبیه، حل من مبارز گفتنه، چیزی که در عربی بهش میگن تحدی با های حتی. تحدی یعنی مبارز طلبیدن. گاهی ما میبینیم چالش رو به معنی دشواری، مطلق دشواری به کار میبرن، موانع. این دقیق نیست. مانع یه چیزه، مثلا میگن در راه ما چالش های زیادی وجود داره، این معنی دقیق چالش نیست. اونجا باید بگن در راه ما موانع زیاد وجود داره. اما چالش وجود داشتن در برابر کسی یعنی یکی اومده میدون منو به میدون میطلبه، این چالش وجود داشتن چالشه. بعد میگه حالا اگر یه آدمی خدا یارش نباشه و هدایتش نکنه، وای اگر صد را یکی بیند ز دور، تا به چالش اندر آید از غرور. زان نماید ذوالفقاری حربه‌ای، زان نماید شیر نر چون گربه‌ای، تا دلیر اندر فتد احمق به جنگ، و اندر آردشان بدین حیلت به چنگ. تا به پای خیش باشند آمده، آن فلیوان جانب آتش کده. میگه اینجا درست همون اتفاق میفته ها، یعنی زیاد کم جلوه داده میشه و ولی چون عنایت خدا نیست نتیجه برعکس میشه، یه کسی گول میخوره، به قدرت کم خودش غره میشه، میاد میدون نابود میشه. میگه برای چی این اتفاق میفته؟ ظن نماید یعنی بدین علت نشان میدهد یک شمشیر ذوالفقار رو، یه حربه ساده، چون ذوالفقار نماد شمشیر پیروزی آفرینه، این شمشیری بوده که پیامبر به امیرالمؤمنین داده بوده و در ادب فارسی ذوالفقار یعنی شمشیر کارساز. سعدی میگه خلاف رأی خردمندان است ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام. ببینید، یعنی ذوالفقار علی اگر از نیام در بیاد دیگه کارسازه، همونطور که زبان سعدی هم اگر در کام به جنبه اونم معرکه میکنه. اون وقت میگه که برای این یه ذوالفقار رو با اون عظمتش به صورت یه حربه مثل یه چاقوی کوچولو نشون میده و برای این شیر نر رو مثل یه گربه نشون میده، تا احمق اونی که از عنایت خدا محرومه دلیر افتد به جنگ، یعنی جرأت و جسارتی در خودش ببینه و بیاد میدون، اون وقت با این اقدام با این حیلت مثل یه تلهی اینو بگیرتش. زان نماید ذوالفقاری حربه‌ای، زان نماید شیر نر چون گربه‌ای، تا دلیر اندر فتد احمق به جنگ، وندر آردشان بدین حیلت به چنگ. تا به پای خیش باشند آمده، یعنی این یه تلهیه که اونا رو به پای خودشون بکشونه به این گرداب، به این ورته. آن فلیوان جانب آتش کده. فلیو به معنی بیهوده و بیخیر و بیفایده آمده. به خدا گفته که اینجا فلیو به معنای بیخرده، یعنی اون همون احمق که گفت، یعنی این احمقا به پای خودشون بیان به سمت گودال آتش. آتشکده اینجا منظور عبادتگاه زرتشتیان نیست، یعنی جایگاه آتش. برای اینکه این آدمای گول احمق با پای خودشون بیان، اینجوری تغییر پیدا میکنه اوضاع که شیر نر گربه نشون داده میشه. کاه برگی می نماید تا تو زود، پف کنی کورا برانی از وجود. هین که آن که کوها برکنده است، زود جهان گریان و او در خنده است. میگه یه چیزی عمدن برای گول زدن تو به صورت کاه نشون داده میشه، یه کوهی کاه جلوه میکنه. کاه برگ یعنی یه برگ کاه، چه اصطلاح قشنگی، اضافه مغلوب زیبایی، برگ کاه، کاه برگ. سعدی هم به کار برده. کاه برگی می نماید تا تو زود پف کنی کورا برانی از وجود. فکر میکنی اگه یه فوتش بکنی این نابود میشه، تو اینجوری خیال میکنی، اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که این کاه نیست، کوه. هین یعنی بدان، هین که آن که کوها برکنده است. این چیزی که به چشم تو کاه میاد، این کوها را از جا میکنه. زود جهان گریان و او در خنده است. این همین نفس رو میگه ها. این ابیات رو بذارید دنبال همون بحر مکار است، بنموده کفی دوزخ است از مکر، بنموده تفی میگه وقتی عنایت خدا نباشه، اون وقت این نفسی که دنیا رو به گریه در آورده تو رو به خنده وامی داره، خیلی خوش و خوشحال میری به جنگش. می نماید تا به کعبین آب جو، صد چو عاجب بن عنق شد غرق او. این عاجب بن عنق یا عوجب بن عنق، حالا هرچی به تلفظهای مختلف گفته میشه، یک آدم غول پیکر افسانه‌ایه که در داستانهای بنی اسرائیل آمده که میگوین با نوح معاصر بوده، تا زمان حضرت موسی هم بوده و قدش انقدر بلند بوده که وقتی توی دریا میرفته آب دریا تا قوزک پاش میامده. قصه ها میگن در افسانه ها دست میکرده توی دریا، مثلا نهنگ های بزرگ رو با دست میگرفته جلوی خورشید کباب میکرده، همونجا هم میخورده و این قدش انقدر بلند بوده. یه چیزی شبیه اون داستانهای گالیور، اونایی که خوندن داستانهای گالیور رو، اونم یه تخیلی میکنه آدمای درشت پیکر، بعد آدمای ریز پیکر، اونم یه همچین اساسی داره داستانهای گالیور. بعد میگوید که این دریاست، این دریا به چشم تو نمیاد، تو فکر میکنی که عمق این دریا تا قوزک پای توه، همطور که دریا تا قوزک پای عاجب بن عنق بود، اما این دریاییه که صد تا مثل او رو غرق میکنه. می نماید تا به کعب، کعب یعنی اون قوزک پا، استخوان قوزک پا. می نماید تا به کعب این آب جو، فکر میکنی یه جوی آبی مختصر آبی توشه، اما این دریایی که صد چو عاجب بن عنق شد غرق او، یعنی خیال میکنی که خیلی چیز آسونیه. می نماید موج خونش تل مشک، می نماید قعر دریا خاک خشک. میگه وارونه جلوه پیدا میکنه همه چیز. موج خون یک پشته مشک نشون داده میشه، یعنی چیزی که بده خیلی خوب و دلپذیر جلوه میکنه. می نماید قعر دریا خاک خشک، عمق دریا، اون ژرفنای دریا به نظر این آدم احمق خاک خشک، بستر خشک نشون داده میشه. مثل چی؟ مثل فرعون.